أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقم ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل فيعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. برای اثبات حصر علم غیب و همچنین قدرت کامله در ذات اقدس اله به این دعایه باید توجه کرد که جواب کسانی که استعجال میکردن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد میدادن که اگر پیام تو حق است و تخلف از دستور تو عذاب آور است اون عذاب را نازل بود. فرمود و عنده مفاتح الغیب. قبلا برزشون رسید که این مفاتح در سوره مبارکه نور آمده است که او ما ملکتم مفاتحه، که اونجا مفاتح جمع مفتح است به معنای کلید. اما اون چی که در سوره مبارکه قصص آمده است در جریان قارون ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه، از اون میشود شاهد اقامه کرد، به اون میشود استشهاد کرد، چون درباره مفاتح سوره مبارکه قصص هم دو احتمال هست که آیا منظور از اون مفاتح مخازن است یا کلیدهای مخازن. اون چه که در سوره قصص آمده است در جریان قارون آیه 76 که فرمود ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه، از او نمی شود شاهد گرفت و به او نمی شود اکتفا کرد، زیرا درباره مفاتح سوره قصص هم دو احتمال هست که آیا اونجا جمع مفتح است یا جمع مفتح. ولی از آیه سوره نور همونطوری که قبلا استشهاد شد میشود استشهاد کرد، برای اینکه اونجا ظاهر در این است که جمع مفتح است معنی کلید. این که فرمود به این دهو مفاتح الغیب، مناسب هم همین است که بگوییم کلیدهای غیب نه خزانه های غیب، چون غیب در اینجا جنس است و کلیدهای هرچه غیب است پیش خداست. و از باب تناسب حکم موضوع اگر چیزی کلید غیب بود خود هم غیب خواهد بود، دیگه ممکن نیست چیزی مادی و محسوس و جز عالم شهادت باشد ولی کلید عالم غیب باشد. خب پس به عنده مفاتح الغیب یعنی کلیدهای غیب پیش خداست، خود این کلیدها هم غیب است. مطلب بعدی آن است که اگر ما عالم را بر اساس حکمت و کلام توجیه کردیم، یعنی عالم اسباب و مسبباتن که ظواهر نصوص هم این را تأیید کند که ابل الله ان تجری الامور الا به اسبابها یا ابل الله ان یجری الامور الا به اسبابها، قهرن علل و اسباب مفاتیح معللات و مسبباتن، همونطوری که معلول و مسبب بدون علت به سبب یافت نمی شود، علم به معلول و مسبب هم بدون علم به علت به سبب حاصل نخواهد شد. ذوات الاسباب لا تعرفو الا به اسباب. و اگر بر اساس علم اهل معرفت و همچنین اصطلاحاتی که به قرآن و روایات نزدیکتر از سخن بگوییم، جریان اسباب و مسببات مطرح است که اسمای الهی مفاتیح مسبباتن. این که در ادعیه خدا را قسم می دهیم به اسمای مخصوص او، ارزون خدا یا تو را بفرون اسمت قسم که به وسیله اون اسم زمین را پهن کردی یا کوه ها را رفیع کردی یا به وسیله اون اسم بهشت رو اهل بهشت را متنعم کردی و آفریدی، این نظام نظام اسباب و مسببات به زبان اسماء و مسمیات بیان می شود. و در ادعیه وقتی که ما یک نیازی داریم خدا را به اسمی می طلبیم که برای حل نیاز ما مساعد باشد. مثلا اگر کسی بیماری دارد، برای درمان اون بیمار خدا را به عنوان شافی می طلبد. این شافی از اسماء حسنای تعالی است که کلید شفاست و اون شفا به وسیله اسم شافی حاصل می شود. دیگر در اون زمینه که کسی بخواهد از خدا بیمار را شفا مرحمت کند، خدا را به اسم قهار، منتقم، ممیت و مانند اون نمیخواهد و نمیخواند. نمیگوید یا ممیت، بلکه میگوید یا محیی یا شافی. با اینکه ممیت و محیی هر دو یکی است، با اینکه قهار و رحمان و ستار و غفار هر همه یکی هست، اما وقتی ذات اقدس اله آثاری دارد، شؤونی دارد، کل یوم هو فی شأن، هر شأنی با اسمی از اسماء الهی همراه است. اونگاه اون اسم کلید است برای این مسما و از راه اون اسم این مسما پدید می آید. و اگر کسی اسماء الهی را بلد بود، از مسمیات هم با خبر هست. منتها این اسما متعدد است که فرمود لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خداوند دارای اسمای حسنا است. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که این که خدا فرماید اسمای حسنا مال خداست، یعنی شما باید دو مرحله تقسیم را پشت سر بگذارید تا در مرحله سوم به اسمای الهی برسید. موجودات را، اشیا را، اوصاف را، اخلاق را، هرچه هست تقسیم میکنید، میگید یا حسن است یا سیئ، یا حسن است یا قبیح. قبیح که مال خدا نیست، این تقسیم اول که اشیا یا حسنن یا قبیح، اخلاق یا حسنن یا قبیح، قبیح که از ذات اقدس اله دور است. پس در تقسیم اول قبایح به ذات اله بر نمی گردد، چون کل ذلک کان سیئا عند ربک مکروها. در تقسیم دوم می گویید که اونها که قبیح نیست و از قبح منزه است، یا حسن است یا احسن. حسن هم لائق نیست که به ذات اقدس اله اسناد پیدا کند. خوب لائق نیست مال خدا باشد، خوبتر مال خداست. پس این مرحله دوم هم پشت سر می زارید. از قبیح می گذرید، از حسن هم می گذرید، به احسن می رسید که می شود لله الاسماء الحسنى، که این حسنى مؤنث اون احسن است و هرچه احسن الاسماء است مال خداست. در هر تقسیمی اون احسنش و اولایش مال خداست. از اینجاست که بین تسبیح و تقدیس فرق می‌ذارن. میگن تسبیح آن است که ذات اقدس اله را از نقص و قبح منزه بدانیم، تقدیس آن است که ذات اقدس اله را از صفات کمالی محدود منزه بدانیم. اگر گفتیم خدا جاهل نیست، این تنزیه است. اگر گفتیم خدا عالم نیست، این تقدیس است. اگر گفتیم خدا اعلم است، این تحمید است، این راه صحیح است. چون علم چه نامتناهی نباشد و از خود برتر داشته باشد، این در این حال که کمال است، وصف ماسوای خداست نه وصف الله. این کمال حسن است نه احسن. و خدا دارای اسمای حسناست، یعنی اون برترینش و بهترینش مال ذات اقدس اله است. خب این که فرمود لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، نه یعنی این الفاظ کلید غیب است، این الفاظ کلید اون مفاهیم است، اون مفاهیم کلید اون معارف و حقایق است، اون معارف و حقایق کلید غیب است. مطلب بعدی آن است که انسان‌های وارسته مثل فرشتگان، اینا مظاهر اسمای حسنای حقن. و اگر در بین این موجودات کسی انسان کامل شد، مظهر اسم اعظم است. اگر مظهر اسم اعظم بود، مظهر جمیع کلیدهای غیب عالم امکان است. هر چه در عالم امکان به عنوان غیب مطرح است، خواه مربوط به گذشته و حال و آینده باشد، خواه مربوط به فرشتگان و امثال اونها باشد، این انسان کامل خود کلید مخزن اون غیب جهان امکان است. لذا هیچ موجودی در جهان امکان یافت نخواهد شد مگر اینکه کلید اون مخزن خود انسان کامل است. البته در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید هر کمالی که به غیر خدا اسناد داده می‌شود این آیت کمال الهی است. لذا قرآن کریم در عین حال که اسمای حسنا را کلیدهای مخزن غیب می‌داند، در عین حال که این کلیدها را به انبیا و اولیا اعطا می کند که در نوبت اولین روز بحث عنده مفاتیح الغیب به عرض رسید که تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، که در بسیار از جریان غیب می فرماد ما اینها را به انبیا گفتیم، به انبیا مخصوص بیان کردیم، مع ذلک در سوره سبع منحصر می کند که هو الفتاح العلیم، گشاینده هر در غیب خود خداست. معلوم می شود اگر انسان کامل مظهر غیب عالم امکان است، چون مظهر اعظم الاسماست و مظهر اعظم المفاتح است، در حقیقت مظهر هو الفتاح است، گشاینده دیگری است. این نشانه گشایش دیگری را به بایر آمی کند. و اگر چنین انسان کاملی مظهر غیب بود و در غیب را باز کرد، خود را با خبر کرد، دیگران را مستحضر کرد، خدا در باره چنین انسان کامل میگوید و ما فتحت از فتح ولکن الله فتح، همونطوری که در سوره انفال فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، زیرا فتاح مطلق ذات اقدس اله است. اگر این هوه و این الف لام مفید حسر است که هو الفتاح العلیم، معلوم می شود دیگران که مظاهر اسمای الهی هست و اون انسان کامل که اعظم از دیگران است، طبق بیان نورانی خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود ما لله آیتون اکبر منی، به طور مطلق فرمود که هیچ آیتی چه در بین فرشته ها چه در بین غیر فرشته ها از من بزرگتر نیست. با اینکه اینها مظهر اعظم الاسما هستند و مهمترین کلید غیب دست این هاست، اگر اینها راه گشایی کردن، از غیب با خبر شدن و از غیب خبر دادن، به اونها گفته می شود و ما فتح به از فتح ولکن الله فتح. چرا؟ چون برابر آیه سوره سبع که حذر کرده است همون هو الفتاح العلیم، معلوم می شود فاتح به ذات، ذات اقدس اله است و دیگران مظهر این فتح هستند. اینی که در دعای ندبه و مانند اون به خدا عرض بیدیم خدایا تو را سوگند می دهیم به فرون اسمی که باعث شدی، با اون اسمی که با اون اسم فرون مشکل از فرون پیامبر گرفته شد، یا فرون اسمی که دوزخ برای یک عده درش بسته شد، یا بهشت درش برای عده باز شد، یا با اون اسمی که کوها رفی شدند، یا با اون اسمی که زمین پهن شد. این اسمای الهی که الفاظ نیست که با الفاظ عالم کن فیکون بشود، مفهوم ذهنی هم که نیست که با صورت ذهنی عالم کن فیکون بشود. هر سببی باید از مسببش قوی تر باشد، هر علتی باید از معلولش قوی تر باشد. هرگز با لفظ مشکل حل نمی شود، هرگز با مفهوم مشکل حل نمی شود. این چنین نیست که اگر گفتن اسم اعظم در بسم الله الرحمن الرحیم هست یا اسم اعظم در آیت الکرسی هست، اگر کسی آیت الکرسی را خوند مثلا به اسم اعظم رسید، یا بسم الله الرحمن الرحیم را قرائت کرد به اسم اعظم رسید. اسم عظیم و اسم اعظم اینها مقام است. تا انسان به این مقام ها نرسد هرگز این الفاظ از انسانهای عادی در چه ذکر است و ثواب دارد اون اثر خاص را ندارد که بتواند با بسم الله مرده را زنده کند، یا درخت پژمرده ای را شاداب و مثمر کند. بنابراین این اسامی الهی که از اونها گاهی به عنوان کلمات هم تعبیر می شود و ائمه علیهم السلام فرمودند سوگندم یاد کردن نحن الکلمات و تامات یا نحن الاسماء الحسنا، اونگاه کلید غیب به دست این. مطلب بعدی آن است که کلید دو چهره و دو رویه دارد. یک رویش برای فتح است و رویه دیگرش برای اغلاق و بستن. انسان با کلید هم میبندد هم میگشاید، هم مغالیق است هم مفاتیح و مفاتح. ممکن نیست چیزی مفتاح باشد ولی مغلاق نباشد. ولی تعبیر قرآن از همین مغالیق به مفاتح است، برای اینکه رحمت خدا بیش از غضب اوست و لطف خدا بیشتر از جرم ماست و اساس آفرینش الهی بر گشایش در رحمت است نه بر بستن. همین تعبیر را درباره رزقی که به انسانها افاضه می کند آمده است که لهو مقالید السماوات والارض، این قلاده های آسمان و زمین که هم می گشاید هم می بندد به دست خداست. لذا برای عده یبسط الله رزق لمن یشا، برای دم یقدر. اما کلید چه به دست خداست؟ برای گشودن است نه برای بستن. بنابراین اصل کلید برای گشودن است، لذا خداوند گشود و درهای استعدادها را که اون هم یک نحوه کلید هست به دست خود ما داد. فرمود یک گوشه کلید به دست شماست. این که گفتن علم مخزون است، در مخزن هست، مفتاح علم سؤال است. این که روایات فراوانی آمده است که تا می توانید بپرسید، منتها حسن و سؤال نصف العلم، کی بپرسید، کجا بپرسید، از کی بپرسید، چجور بپرسید، اون حسن سؤال نصف علم است. برای آن است که یک گوشه کلید را خدا به دست بنده داد که این سؤال سائل کلید گشایش در جواب است. این که فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، یعنی سؤال یک گوشه کلید است به دست سائل، بقیه به دست مجیب است که در رو باز می کند. و این که در وصف وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه آمده است که خدا به او قلب عقول و لسان سؤل داد، ناظر به همین است که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود هیچ مطلبی نبود مگر اینکه من از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال می‌کردم. هر آیه ای نازل می‌شد من سوال می‌کردم در چه زمینه است. این زبان سؤل داشتن و بعد قلب عقول، این از برکات الهی است. این سوال کلید است و روایاتی که در باب فضیلت سوال هست این مطالب را به همراه دارد که علم مخزون است و مفتاح مخازن علمی سوال است. مهمترین سوال سوال از خداست، برای اینکه مهمترین علم نزد خداست و معلم حقیقی هم خداست. برای اینکه معلم‌های عادی که اهل سخنند یا اهل تألیف و تصنیفند، اینها در حقیقت فاعل تعلیم نیستند، فاعل به معنای مفیض علم نیستند. اینها علت معدن، اینها زمینه را آماده می‌کنند. درس و بحث‌ها هم کلید است، وگرنه علم که حقیقت مجرد است که با آهنگ و الفاظ و صور و نقوش، نه با موج جان کسی را می شود روشن کرد، نه با نقش کتاب قلب کسی را می شود نورانی کرد.
قلب که یک موجود مجرد است، علم که یک موجود مجرد است، نه با گفتن پدید می آید نه با خوندن. اینا همه علت معده است. تا اون کسی که الرحمن است علم القرآن، او معلم باشد و این کلید را به سمت گشایش حرکت بدهد تا درهای علم به چهره سائلان الهی باز بشود. خب این که فرمود یک گوشه کلید به دست شماست، یعنی اگر یک شیء بخواهد محقق بشود، همونطوری که علت فاعلی لازم است، علت قابلی هم لازم است. علت فاعلی اون مهره اصلی کلید است، علت قابلی اون مهره فرعی کلید است. لذا در سوره مبارک اعراف فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. همین سوال است، خود ایمان سوال است، عمل صالح سوال است. وقتی سوال شد اون مجیب که کلید غیب به دست اوست، این مخزن غیب را می گشاید بروی این شخص. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، معلوم می شود این غیب اختصاصی به ماورای ارض و سما ندارد. این غیب در زمین هم هست، در آسمان هم هست، چون غیب است همه جا هست. اضافه بود ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. فرمود ولله غیب السماوات والارض، یعنی بدنه زمین مشهود است، جان زمین غیب است. همونطور که انسان یک بدنی دارد که یأکل و یمشی فی الاسباب، یک روحی دارد که وحی میگیرد، یا روحی دارد که به وحی وحی‌گیرندگان ایمان میآورد و اون روح مجرد است، موجودات زمینی این چین است، خود زمین همین طور است، خود درخت هم همین طور است. اینا واقعا میفهمند، واقعا زندند، واقعا درک میکنند، واقعا میبینند، لذا واقعا شهادت میدهند، واقعا شکایت میکنند. این چنین نیست که همه اینها رو با تمثیل و تشبیه حل بکنیم. اینا واقعا در قیامت شهادت میدن. خب اگه در دنیا نفهمند که در قیامت نمیتوانند شهادت بدهند یا شکایت بکنن. مسجد و مانند آن که هم شفاعت دارن هم شکایت، برای این است که واقعا اینها میفهمن. فهم مال روح اینهاست. لذا وقتی سنگ از جای به جای حرکت میکند، طبق تعبیر قرآن کریم رو ترس خدا حرکت میکند. و ان منها لما یهبطوا من خشیت الله. خب اینجا هم که همود به ما تسقط من ورقتن، اینم میشود من خشیت الله. پس زمین یک بدنه ای دارد که ملک زمین است، یک روحی دارد که ملکوت زمین است. این ملکوت زمین جزء غیب زمین است که ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، یا لله غیب السماوات والارض. همون طوری که تبارک الذی بیده الملک، همطور سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. منتها اونجا اسم سبحان نقش دارد چون ملکوت است، اینجا اسم تبارک نقش دارد چون ملک است. بنابراین یک گوشه کلید به دست انسان است، برای اینکه انسان سبب قابلی است. تا قابل از ذات اقدس اله مسئله نکند، پیدا را دریافت نمی کند. پس باز کردن درهای آسمان و زمین، خواه رزق ظاهر خواه رزق باطن، گرچه به هو الفتاح العلیم وابسته است، اما اون دنده های خاص علت های قابلی به دست بشر است که فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یا در بخش های دیگر فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. یعنی اگر اینها اختصاصی به مسلمین ندارد، یهودی ها این طور است، مسیحی ها این طور است، اگر اینا به حرف انبیا خودشون گوش بدن و بعد برگردن به حرف خاتم انبیا علیهم السلام هم گوش بدن، اینا روزی های ظاهری و باطنی را از ذات اقدس اله دریافت میکنن. بنابراین غیب چه مال آسمان باشد چه مال زمین، کلیدش به دست خداست و مفاتیح غیب و کلیدهای غیب اسماء الهی است و این اسماء الهی را ذات اقدس اله به ما آموخت و بعد به ما فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. این فدعوه بها یعنی هر کدام شما مظهر نامی از این نام ها باشید، وگرنه اگر اون قداست روح نباشد، اگر اون طهارت روح نباشد، صرف لفظ باشد، خب یه عبادت لفظی است، یه ثواب لفظی است. صرف تصور ذهنی باشد، البته یه تصور حصولی است، یه ثواب علم حصولی، اما با اون بتواند غیب را عوض بکند، مشکلی را حل بکند، بشود مستجاب الدعوه، این چنین نیست. دعای کسی مستجاب است که مظهر نامی از نامهای الهی باشد، چون در اون حال کلید به دست اوست، بلکه خود کلید است. منتها مخازن الهی چون متعدد است، درجات غیب هم متعدد، قهرن هر کسی کلید گوشه ای از گوشه های مخازن غیب است، در صورتی که مظهر نامی از اسمای الهی باشد. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اونگاه این که کلمه بر را قبل از بحر ذکر کرد، فهمود برای این است که خب البته بر محسوس تر است و معلوم تر. حرفی رو جناب فخر رازی دارد و گرچه تصریح نمی کند ولی تلویح دارد که چون بعضی ها قائلن که معاذ الله ذات اقدس اله به جزئیات علم ندارد، این آیه در رد اونهاست. اگر منظور آن است که حکمای مشا قائلن به این که معاذ الله خدا علم به جزئیات ندارد، این چنین نیست. اونها میگوین علم دارد به جزئیات، به کلیات علم دارد، منتها علم به جزئیات دو جور است. یه وقتی علم به جزئیات علل وجه الجزئی المتغیر است، مثل که انسان با چشم چیزی را میبیند، قبل از این که فلون مبصر پدید بیاید انسان نمیدید، وقتی هم که پدید آمد میبیند، وقتی هم که رخت بربست نمیبیند. خاصیت علم به جارحه همین است که مسبوق و ملحوق به زوال و عدم است. یه وقت است که به شیء جزئی علل وجه ثابت عالم است، نه علل وجه المتغیر. این سخن مشائین است، میگن ذات اقدس اله علم دارد به جزئیات علل وجه ثابت، یعنی طرز علم دارد که قبل از پدید آمدن اون جزئی، همزمان با پدید آمدن اون جزئی، بعد از زوال اون جزئی معلوم متغیر است، ولی علم متغیر نیست. اونگاه به همین کریمه ما یعزوان ربکه مستار و ذرتن استشهاد میکنن و استدلال میکنن. ذات اقدس اله به کلی و جزئی عالم است، لکن راه مناسبتر همان است که در بحث دیروز به عرضتون رسید که علم ذات اقدس اله چندین مرحله دارد. در یک مرحله خود اشیا با علم حضوری معلوم حق تعالی هستند که ذوات اشیا معلوم است. این علم فعلی است، خارج از ذات است و عین معلوم است، چون معلوم به ذاتی حاضر است. از اون مرحله بالاتر در مرحله مثال معلوم حق است، از اون مرحله بالاتر در عالم عقل معلوم حق است. همینا مخازنم و از همه اینها بالاتر در مقام بسیط الحقیقه هم باز معلوم حقن، منتها در هر مرحله مناسب با اون مرحله باید باشد. منتها خداوند اگر به چیزی عالم است، به همه مبادی او هم عالم است، یعنی علم دارد که فلون شخص با اختیار چنین میکند، فلون شخص هم با سوء اختیار یا با حسن اختیار فلون کار را انجام میدهد. منتها در اونجا این علوم نه به نحو تغییر است، نه به نحو مفهوم است، نه به نحو حصول است، بلکه به نحو خاصی است که ملائم با اون نشأه باشد. بعد فرمود همه اینها در کتاب مبینن. اون وقت اگر بعضی از روایات کتاب مبین را به امام تفسیر کرده است، میبینیم درست در میاد، برای اینکه خود این امام مظهر اسم اعظم است و خودش اون بزرگترین کلید غیب خواهد بود. در بعضی از آیات جریان کتاب مبین را به صورت مبسوط تر ذکر فرمود که در نوبت دیروز یه مقداری از آن آیات خونده شد و یک مقدار هم در نوبت امروز خوانده می شود. اما اونچه که مربوط به فتاح العلیم بودن ذات اقدس اله است، در سوره مبارکه سبع آیه 26 این است: قول یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. یعنی هر جا گشایش است اوست. چون که در اوائل سوره مبارکه فاطر هم سخن از فتح و امساک به میان آمد و به دست خدا شد. آیه دوم سوره فاطر این است: ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. در نوبت‌های قلب ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله خیلی از کمالات را به غیر خود اسناد می‌دهد، بعد در جای دیگر همون کمال را به نحو حصر برای خود ذکر می‌کند. از این آیه دوم سوره فاطر برمی‌آید: تنها کسی که فاتح است خداست، در ایرا که خدا طبق رحمت باز کند احدی نمیتواند ببند، در ایرا که خدا طبق غضب خاص ببندد و باز نکند کسی نمیتواند باز بکند. تنها کسی که کلید به دست اوست خداست. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، پس من میشود دیگران کلیددار نیستن. و ما یمسک فلا مرسله، اونجا که ذات اقدس اله امساک میکند نمیگذارد رحمت برسد، احدی قدرت گشودن ندارد، چون وهو العزیز الحکیم. پس اگر دیگران کلید دارن مظهر کلید الهیان، و اگر دیگران مفاتیحن به دعای اونها مستجاب است یا توسل به اونها اثر دارد، در حقیقت مظهر نام ذات اقدس اله هستند و مظهر هو الفتاح العلیم. موارد دیگری که ذات اقدس اله از کتاب خودش، کتاب علمی خبر داد، شامل جریان قیامت هم می شود. نظیر آیه 56 سوره مبارک روم: وقتی قیامت قیام کرد، عده‌ای از صحنه قیامت وارد صحنه قیامت شدند، از برزخ به قیامت رفتند، و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کان یؤفکون و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. این لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث همان است که در آیه 52 سوره مبارکه طه هم آمده. وقتی فرعون به موسی و هارون علیهما السلام گفت خب اگر نبوت و وحی حق است و معاد حق است، پس فما بال القرون الاولا، اونا طبق آیه 52 سوره مبارکه طه فرمودند: قال علمها عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینس. خب در اون کتاب مدت مکس و صبر برزخیان معلوم است، ارقام برزخیان معلوم است، تا کی باید بمانند، کی باید بمانند، چقدر باید بمانند، چی جور باید بمانند مشخص است. لذا در آیه 56 سوره مبارکه روم می‌فرماید: و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. یعنی شما وقتی دنیا را پشت سر گذاشتید، وارد برزخ شدید، در تمام این مراحل در برزخ بودید و این در کتاب الله ثبت است. این همان است که وجود مبارک موسی سلام الله علیه در جواب قارون فرمود: قال علمها عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. اینجا هم می فرمند: لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. در موارد دیگری که با سخن از کتاب مبین می آید یا غیب آسمان و زمین می آید، اون آیه 75 سوره مبارکه نمل است که فرمود: و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. خب غایبه آسمان، غایبه زمین چیست؟ یعنی چیزی که معدوم شد و غیب شد در کتاب مبین هست، البته این رو شامل می شود. یا نه، خود موجودات آسمانی و زمینی یک نشأه ملک دارن که جز شهادت است، یک نشأه ملکوت دارن که جز غیب است. هر چیزی یک ملکوتی دارد که خدا به اسم سبحان او را به دست می گیرد چه این که ملک اشیا را خدا به عنوان تبارک به دست میگیرد. این طور نیست که صرف تفنع در تعبیر باشد، یک جا که ملک است و تبارک الذی بیده الملک، و اونجا که سخن از ملکوت باشد بفرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، حتما رو تناسبی که بین ملکوت و تسبیح است و بین ملک و تبارک است این دو نام الهی انتخاب شده است. علم بر او کشف می شود و چون علم با ذات او هماهنگ است، خودش عین علم به غیب می شود، منتها هر دو محدودن. و چون خود این کلید غیب غیب است، خودش مفتاح خواهد بود، به وسیله او دعا مستجاب می شود، به وسیله او مرده زنده می شود. کلید غیب بالاخره به دست او، نه به نحو تفویض. خودش در لوحه همونطوری که کتاب ایمان می شود، کتاب علم هم می شود. در پایان سوره مبارکه مجادله دارد که اولئک الذین کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، که این روح قدسی است. آیه 22 سوره مبارکه مجادله این است، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم من، که عده قلبشون کتاب ایمان است، همون عده قلبشون کتاب علم مناسب با اون درجه ایمان است. و انسان کامل کتابش کتاب کاملترین ایمان و قلبش هم کاملترین برای علم. والحمد لله رب العالمین.